أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان به تناسب موارد متعددی که به نهج البلاغه شریف استناد کردیم متمرکز شد روی سند نهج البلاغه، و در این مورد مطالبی را به عرض رساندیم تا رسیدیم به اینجا که اگر بخواهیم دلایل صحت استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام را مطرح بکنیم، می توانیم مشخصا به چند دلیل استناد کنیم. دلیل اول نقل سید رضی بود به عنوان شخصی که در وساقت و عدالت و جایگاه رفیع علمی او ما تردیدی نداریم، و گفتیم که در واقع سید رضی به چند نکته در مورد صدور نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام استناد کرده. اول علو مضمون این کتاب است، دوم موافقت با کتاب و سنت نبوی است، و بلکه به تعبیر بهتر باید گفت که برگرفته بودن نهج البلاغه از قرآن و سنت نبوی است، و سوم اشتهار نهج البلاغه در میان مردم و عالمان به عنوان سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام است. خود مرحوم سید رضی در لابلای کلماتش به این نکات استناد کرده. آنچه که ما الان داریم به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار می دهیم نقل سید رضی است. سید رضی به عنوان یک عالم بزرگ دینی، به عنوان یک فرد کاملا موثق و عادل و مورد اعتماد، سخنش برای ما ایجاد اطمینان می کند. گرچه خود او در کلامش به چنین نکاتی که عرض کردیم استدلال کرده است. دلیل دیگری که ما می توانیم برای اعتبار سندی نهج البلاغه مطرح بکنیم شهرت روایات امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم و عالمان است. یعنی همین روایاتی که در قالب نهج البلاغه مرحوم سید رضی جمع آوری کرده قبل از سید رضی در میان مردم به عنوان سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام مشهور بوده، به گونه ای که حتی یک قرن قبل از سید رضی هم این اشتهار وجود داشته، بلکه بیش از یک قرن قبل از او چنین شهرتی در میان مردم بوده. به عنوان مثال مسعودی مورخ معروف که متوفای 346 قمری است و در واقع 60 سال قبل از مرحوم رضی از دنیا رفته. مرحوم رضی متوفای 406 است، مسعودی متوفای 346 است. مسعودی در کتاب مروج الذهب جلد 2 صفحه 431 و یا 419 بنابر اختلاف چاپ هایی که وجود داره این طور نوشته است که والذی حفظ الناس عنه من خطبه فی سائر مقاماته 489 خطبه. آنچه که از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام مردم حفظ کرده اند 480 و چند خطبه است، در حالی که نهج البلاغه موجود 240 خطبه است، 241 خطبه است. یعنی دو برابر نهج البلاغه موجود از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم معروف و مشهور بوده و مسعودی که 60 سال قبل از سید رضی از دنیا رفته، 60 سال قبل از وفات سید رضی از دنیا رفته، چنین نوشته که دو برابر اون خطبه هایی که سید رضی جمع کرده به عنوان خطبه های امیر المومنین علیه السلام در میان مردم معروف بوده. مسعودی متوفای 346 است. همونطور که عرض کردیم مرحوم سید رضی متوفای 406 است و متولد 359. بنابراین مسعودی 13 سال قبل از آن که سید رضی متولد بشود از دنیا رفته و نسبت به تاریخ وفات سید رضی که در نظر بگیریم 60 سال قبل از آن که سید رضی مرحوم بشود مسعودی از دنیا رفته است. سبت ابن جوزی که از علمای معروف اهل سنت است و متوفای 654 یعنی اواسط قرن هفتم قمری است، کتابی دارد به نام تذکرت الخواص. در صفحه 114 این کتاب، الباب السادس، باب ششم، از سید مرتضی رحمت الله علیه نقل میکند که فرموده 400 خطبه از خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام به دست من رسیده. وقع الی من خطب امیر المؤمنین علیه السلام 400 خطبه. از خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام 400 خطبه به دست من رسیده. مقایسه بفرمایید با 240 یا 241 خطبه ای که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده. جاهز از علمای معروف اهل سنت متوفای 255 یعنی 150 سال قبل از وفات سید رضی از دنیا رفته و گفتند که یک عمری در حدود 100 سال و یا بیش از 100 سال داشته است، چون در تاریخ تولدش اختلاف نظر وجود داره. بعضی گفتن متولد 150 قمری، بعضی ها زودتر و بعضی ها دیرتر گفتن. به هر حال جاهز متوفای 255 قمری در کتاب البیان و تبیین جلد 1 صفحه 83 گفته است که ان خطب علی علیه السلام کانت مدونتا محفوظتا مشهوره. دقت می‌فرمایید، جاهزی که متوفای 255 است، مرحوم سید رضی متوفای 406 است، یعنی جاهز 150 سال قبل از وفات مرحوم سید رضی از دنیا رفته، میگوید خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام مدون و محفوظ و مشهور بوده است. پس خطبه های امیر المؤمنین یک مسئله، یک موضوع شناخته نشده یا مجهولی نبوده، مدون بوده، تدوین کرده بودند، اینها را جمع‌آوری کرده بودند، محفوظ بوده، به خاطر سپرده بودند یا اون مکتوبات را هم نگهداری می کردند و مشهور بوده، شهرت داشته است که این خطب از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. یکی دیگر از علما به نام ابن واضح یعقوبی متوفای 292 قمری، یعنی 114 سال قبل از رحلت مرحوم سید رضی از دنیا رفته، کتابی دارد به نام مشاکلت الناس لزمانهم. در صفحه 15 این کتاب گفته است که مردم از امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه‌های فراوانی حفظ کردند. او یعنی امیرالمومنین علیه السلام 400 خطبه خوانده و مردم آنها را حفظ نمودند و همانهاست که در میان ما رایج است و در سخنرانی ها از آنها استفاده می کنند. فإنه خطب ب400 خطبه حفظت عنه. امیرالمؤمنین 400 خطبه خوانده که مردم آنها را حفظ کردند. خب پس خطبه های امیرالمؤمنین هم تعدادش از آنچه که مرحوم سید رضی نقل کرده خیلی بیشتر بوده، قریب دو برابر آنچه سید رضی نقل کرده بوده است، و هم این خطبه ها معروف و مشهور بوده در میان مردم به خاطر بلاغت و فصاحتی که داشته، به خاطر حکمتی که داشته، و مردم اونها را حفظ کرده بودند. کسانی که می‌خواستند در ادبیات و در حکمت و در علوم دینی فعالیت بکنند، کارهای علمی انجام بدهند، از این خطبه ها خیلی بهره‌مند می‌شدند. خب پس به این ترتیب دلیل دیگری که ما میتوانیم مورد استناد قرار بدیم، شهرت روایات امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم و عالمان دینی است. به گونه‌ای که یک قرن و بیش از یک قرن، شاید قریب به دو قرن قبل از سید رضی، این مطالب یعنی این خطبه ها از امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم مشهور بوده. حتی برخی از عالمان اظهار کردند که لا ریب فی صحت سندها، در صحت سند خطبه های نهج البلاغه شک و تردیدی نیست، بل هو منقول عنه علیه السلام بالاستفاده الم نقل بکونها متواترتن. اگر ما نگوییم که این خطبه ها به نحو متواتر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، می توانیم بگیم که به نحو استفاضه از آن حضرت نقل شده است، یعنی با سه طریق جداگانه و مستقل و یا بیش از سه طریق هر کدام از این خطبه ها از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. خب پس به این ترتیب نهج البلاغه شهرت در میان مردم و عالمان دینی داشته. البته خیلی اگر ما بخواهیم موشکافانه این دلیل را، یعنی همین شهرت نهج البلاغه را مورد توجه قرار بدیم، باید بدیم که شامل اون قسمت از خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام می شود این شهرت که اشتهارشان در میان مردم به حدی بوده که موجب اطمینان به صدور آنها از امیرالمؤمنین علیه السلام بشود. یعنی بگوییم که فقط آن قسمت از خطبه های نهج البلاغه و نامه های نهج البلاغه و کلمات قصار نهج البلاغه که به اندازه ای در میان مردم قبل از آن که سید رضی اونها را جمع آوری بکند مشهور بودند، که این شهرت موجب اطمینان به صدور این خطبه ها از نهج این خطبه ها و نامه ها از امیرالمؤمنین علیه السلام می شده، می توانیم فقط به این قسمت از خطبه ها و نامه هایی که دارای چنین درجه ای از اشتهار بوده اند بر اساس دلیل شهرت استناد کنیم. اگر ما باشیم و فقط و فقط دلیل شهرت، آنگاه باید ببینیم این شهرت در چه مواردی وجود داشته. مثلا اگر در مورد خطبه اول و دوم و سوم بوده، فرضاً در مورد خطبه چهارم چنین شهرتی وجود نداشته، بر فرض، از باب مثال دارم عرض میکنم، آنگاه خب طبعاً ما در مورد اعتبار سندی خطبه چهارم دیگر به شهرت نمیتوانیم استناد کنیم. پس باید ببینیم که این شهرت دقیقا در چه مواردی، در چه خطبه هایی و نامه هایی و کلمات قصاری وجود داشته که در همون موارد با استناد به اشتهار یا شهرت سند آن خطبه یا نامه را بپذیریم. دلیل سومی که برای اثبات اعتبار سندی نهج البلاغه می توانیم مورد استناد قرار بدیم، علو مضمون است. علو مضمون یعنی عظمت محتوا، به گونه ای که احتمال صدور آن از غیر معصوم آنقدر بعید باشد که عقلائیاً به این احتمال توجه نشود. پس علو مضمون یعنی عظمت محتوا، به گونه ای که احتمال صدور این محتوا از غیر معصوم بعید باشد و به اندازه ای بعید باشد که عقلائیاً به چنین احتمالی، احتمالی که از غیر معصوم صادر شده باشه، توجه نشود. خب واضح است که علو مضمون را فقط کسانی می توانند گواهی کنند که با کلمات معصومین علیهم السلام در مدت زمان طولانی ممارست داشته باشند، سر و کار داشته باشند. هر کسی نمیتوانه گواهی بر علو مضمون بدهد. لازمه شناخت علو مضمون آن است که یک نفر در مدت زمان نسبتاً طولانی با کلمات ائمه علیهم السلام ممارست داشته باشه، سر و کار داشته باشه و در مقایسه بین کلمات معصومین با غیر معصومین متوجه عظمت محتوای کلمات معصومین بشود. عالمان متعددی به این علو مضمون در مورد نهج البلاغه استناد کردند. مثلا می توانیم نام ببریم از مرحوم امام خمینی، در کتاب البیع در باب همین اعتبار سندی عهدنامه مالک اشتر ایشان چنین نوشته: و هذا الکتاب، یعنی این نامه که همین منظور عهدنامه مالک اشتر است، مع اشتهاره متنه یدل علی صدقه. در واقع به دو دلیل استناد کرده مرحوم امام. دلیل اول آن است که این کتاب، یعنی عهدنامه مالک اشتر، اشتهار دارد، شهرت دارد در میان عالمان دینی. و دلیل دوم آن است که متنه یدل علی صدقه، متن عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر دلالت بر صدق انتساب این عهدنامه به امیرالمؤمنین علیه السلام می کند. این مطلب در کتاب بیع مرحوم امام آمده است، در صفحه 604 از جلد سوم. و هذا الكتاب مع اشتهاره متنه يدل على صدقه، در جلد سوم صفحه 604. خب از جمله عباراتی که در اونها برخی از علما استناد کردند به علو مضمون نهج البلاغه، می توانیم اشاره بکنیم به کلام مرحوم آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه. ایشان در این کتاب اینطور تعبیر کرده است که والنص نفسه یؤکد صحته اجمالا، و النص نفسه یؤکد صحته اجمالا. و بعد ادامه داده تا رسیده است به این عبارت: ولا بأس بالسند اجمالا. می‌فرماید که خود این نصی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده، خود این نص صحتش را مورد تأکید قرار می‌دهد. یعنی این متنی را، متن این نصی را که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده، وقتی که ما دقت درش می‌کنیم، می‌بینیم که نشان دهنده صدور آن از امیرالمؤمنین هست. در واقع این عبارتون اخرای همان علو مضمون است. و بعد اضافه میکند ولا بأس بالسند اجمالا، بر سند این خطب نامه مالک اشتر، نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر هم اشکالی اجمالا وجود ندارد. یعنی در مجموع این سند را ایشان مورد قبول قرار داده. از جمله عبارات دیگری که می توانیم در این زمینه مورد استناد قرار بدیم، کلام یکی از اساتید معاصر است به نام جناب آقای سید عادل علوی. ایشان کتابی دارد به نام القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، در صفحه 188 مرقوم داشته است که متنه، یعنی متن عهدنامه مالک اشتر، اصدق شاهد علی صحته فانه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. متن عهدنامه مالک اشتر صادقانه ترین و محکم ترین شاهد است بر صحت صدور این عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام. چرا؟ چون فانه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، زیرا مفاد این عهدنامه نشان می‌دهد که بالاتر از کلام مخلوقین است و پایین‌تر از کلام خالق است. بسیار خوب، پس می‌بینیم که بزرگانی بر علو مضمون نهج البلاغه و یا قسمتی از نهج البلاغه که عهدنامه مالک اشتر باشد تصریح کردند. همونطور که ملاحظه کردید، بعضی از این کلمات ناظر به کل نهج البلاغه بود، کل نهج البلاغه را دارای علو مضمون دانسته بودند بعضی از عالمان بزرگ، و برخی از این کلمات ناظر به مثلا عهدنامه مالک اشتر بود. آدرس کلام مرحوم آقای منتظری هم جلد 2 کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه صفحه 666 است و کلام ایشان در مورد عهدنامه مالک اشتر است. همونطور که عرض کردیم، تعبیر کامل این است که وقد روا هذا العهد قبل الشريف الرضي قدس سره الحسن بن علي ابن شعبه في تحف العقول بتفاوت وفي الدعائم باختلاف كثير والنص نفسه يؤكد صحته اجمالا مضافا الى اشتهاره بين الاصحاب. هم علو مضمون دارد، هم شهرت در میان اصحاب دارد. و بعد اضافه کرده و ذکر النجاشی و شیخ فی الفهرست فی اسبغ ابن نباط سندهما الیه ولا بأس بالسند اجمالا. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی سند خودشان را در مورد عهدنامه ذکر کردند و این سند هم اجمالا اشکالی ندارد. بسیار خوب، البته به این نکته هم عنایت داشته باشید که اگر کلام بعضی از علما در خصوص عهدنامه مالک اشتره، این از باب آن نیست که خواستند علو مضمون را اختصاص بدهند به عهدنامه مالک اشتر. نه، چون موضوع کلامشان عهدنامه مالک اشتر بوده و راجع به سند عهدنامه داشتن بحث می کردن را در مورد علو مضمون عهدنامه هم سخن گفتند، نه آنکه بخواهند علو مضمون را مخصوص عهدنامه بدانند. واضح هم هست آدم وقتی که به نهج البلاغه نگاه میکنه میبیند که علو مضمون واقعا مختص عهدنامه مالک اشتر نیست، در دیگر خطب و نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام هم این علو مضمون به وضوح دیده می شود. خب یک توضیحی من راجع به علو مضمون عرض بکنم که استناد به علو مضمون در کلام برخی از فقهای بزرگ در موارد دیگری غیر از نهج البلاغه هم دیده می شود. مثلا مرحوم آیت الله بروجردی در مورد سند صحیفه سجادیه، ایشان معتقد است مطابق گزارشی که شاگردان بزرگ اون مرحوم بیان کردند که خودشان از علمای بزرگ حال حاضر هستند، که مرحوم آی بروجردی معتقد بود که سند صحیفه سجادیه معتبر است از این باب که متن این صحیفه شاهد بر صدورش از معصوم علیه السلام می باشد، و لذا معتقد بودند مرحوم های بروجردی که سزاوار نیست در سند صحیفه سجادیه ما اشکال بکنیم. حتی نقل شده در کتاب یادنامه علامه شریف رضی در صفحه 346 و 347 این کتاب نقل شده از مرحوم آیت الله بروجردی که ایشان در مورد نماز جمعه معتقد بود که نماز جمعه را فقط امام معصوم علیه السلام باید اقامه کند، و در استدلال خود برای اثبات این مطلب تمسک میکرد به دعای 48 صحیفه سجادیه که در اون دعا این عبارت آمده: اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك، اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك، این مقام که مقام برگزاری نماز جمعه باشد و امامت نماز جمعه باشد، خدایا مختص خلفای توست، مختص اصفیاء و اون اشخاصی است که تو آنها را برگزیده ای، که این عبارت ناظر به ائمه علیهم السلام می باشد. مرحوم آقای بروجردی با استناد به این عبارت موجود در دعای 48 صحیفه سجادیه معتقد بوده است که نماز جمعه را فقط امام معصوم علیه السلام باید اقامه کند. خب میخوام توجه بدم دوستان را به این نکته که مسئله علو مضمون در کلام فقهای ما دیده میشود، فقط در موضوع نهج البلاغه این مسئله مطرح نشده، بلکه در موارد دیگری هم فقها با استناد به علو مضمون برخی از روایات را معتبر شمردند. گاهی برخی از فقها تعبیر کردند به اینکه کثیرن ما اننا کثیرن ما نصحح الاسانید بالمتون، یعنی ما فقیهان شیعه در بسیاری از مواقع اسانید را با متون تصحیح میکنیم. این تعبیر را دقت بفرمایید، نه اینکه متن حدیث را با سندش تصحیح میکنیم به این معنا که ابتدا به سند نگاه میکنیم ببینیم سند معتبر است یا نه، بعد اگر سند معتبر بود متن حدیث را هم معتبر میدانیم و آنگاه میریم سراغ مفاد متن حدیث. نه خیر، بالعکس عمل میکنیم. اننا کثیرا ما نصحح الاسانید بالمتون، به جای آن که ما از طریق سند وارد بشویم و بعد از آن که سند را معتبر دانستیم به سراغ متن برویم بالعکس عمل میکنیم، ابتدا به سراغ متن میرویم و اگر متن دارای علو مضمون بود از آنجا پی میبریم که سند هم باید معتبر شمرده بشود، ولو افرادی در سند باشند که این افراد توثیق خاصی نداشته باشند. اننا کثیرا ما نصحح الاسانید بالمتون، این عبارت از مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا است در کتاب جنت المأوا صفحه 202، و البته اختصاصی به ایشان ندارد. خود مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا در این کتاب جنت المأوا تعبیرش این است که ما اجود ما قال بعض علماء الاعلام اننا كثيرا ما نصحح الاسانيد بالمتون، چقدر زیباست، چقدر متین است آنچه بعضی از علمای بزرگ ما گفتند که ما در بسیاری از مواقع اسانید را به وسیله متن احادیث تصحیح میکنیم. شبیه این تعبیر را در کلام مرحوم آیت الله سبزواری هم میتوانیم ببینیم. مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری کتاب بسیار ارزشمند مهذب الاحکام را به دست خودشان تدوین کردند، یعنی تقریر مباحث ایشان نیست بلکه تألیف ایشان است، مشتمل بر یک دوره کامل فقه است در 30 جلد. در مواردی از این کتاب آیه سبزواری به همین نکته تصحیح اسانید به وسیله متون پرداخته، از جمله در جلد 16 مهذب الاحکام صفحه 199 فرموده است که ولو ان الاعلام رفع الله تعالی شأنهم بذلوا جهدهم في ان يصححوا السند بالمتن للعكس لما وقعوا في هذه المتاعب والمشاكل. اگر علمای اعلام که خداوند جایگاه آنان را رفیع بگرداند تلاش خودشان را در این جهت به کار می بردند که سند را به وسیله متن تصحیح بکنند، نه بالعکس، نه اینکه متن را به وسیله سند تصحیح بکنند، بلکه سند را به وسیله متن تصحیح بکنند. اگر این کار را می کردند لما وقعوا فی هذه المتاعب والمشاکل، آنگاه دیگر دچار بعضی از این گرفتاری های مربوط به بررسی های سندی نمی شدند. مرحوم آقای سبزواری در جاهای دیگری هم از مهذب الاحکام به این نکته پرداخته است، مانند جلد 28 صفحه 245. خب پس مسئله علو مضمون با تعبیرات مختلفی در کلمات فقها دیده می شود، هم با همین تعبیر علو مضمون هم با تعبیر نصحح الاسانید بالمتون و تعابیر مشابه. بلکه ما وقتی که مراجعه میکنیم به شیوه علمای شیعه در اعتماد به روایات میبینیم که مشهور علمای شیعه تا برسد به عصر حاضر و زمانی که مرحوم آیت الله خویی در واقع برخلاف مشهور شیوه دیگری را در پیش گرفت و بسیاری از شاگردان ایشان هم از شیوه آی خویی پیروی کردند، مشهور در میان فقهای شیعه تا برسد به عصر مرحوم آیت الله خویی این بوده است که بر اساس وثوق به صدور روایات را از نظر سندی بررسی می کردند. دو تا مسلک ما در باب بررسی سندی روایات داریم، یکی وثوق سندی، یکی وثوق صدوری. در وثوق سندی فقیه تنها راه اعتماد به روایت را معتبر بودن رجالی که در سند روایت قرار گرفته اند می داند. به این مسلک گفته میشه مسلک وثوق سندی. در نقطه مقابل این مسلک، مسلک وثوق صدوری قرار دارد که فقیه به دنبال آن است که اطمینان عقلایی پیدا بکند به صدور روایت از معصوم علیه السلام. یکی از راه‌های اطمینان به صدور روایت از معصوم آن است که رجال واقع در سند افراد مورد وثوقی باشند، افرادی باشند که توثیقی در مورد اونها وارد شده، ولی این فقط یکی از راه هاست، تنها راه نیست. راه های دیگری هم وجود دارد. ما قبلا عبارتی از مرحوم وحید بهبهانی را در همین زمینه نقل کردیم، عرض کردیم که مرحوم علامه وحید بهبهانی در کتاب فوائد الوحید البهبهانی صفحه 59 و 60 مرقوم داشته است که و من القرائن لحجیت الخبر، قرائن متعددی دلالت بر حجیت خبر می کند. یکیش وقوع الاتفاق على العمل بهی او على الفتوى بهی، اتفاق نظر وجود داشته باشد در میان فقها که به یک روایت عمل کرده باشند یا به مفاد آن فتوا داده باشند. او کونه مشهورن به حسب روایه او الفتوا، یا اینکه یک روایتی شهرت روایی یا شهرت عملی داشته باشد در میان فقها، یا مقبولیت داشته باشد مثل مقبوله عمر بن حنظله، یا موافق با کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل باشد. موافق با هر کدام از اینها که باشد جزو قرائنی است که دلالت بر حجیت اون خبر می کند. خب پس قرائن متعددی ممکنه موجب وثوق به صدور روایت بشود، موجب اطمینان عقلایی به صدور روایت از معصوم بشود. یکی از این راه ها عبارت است از موثق بودن راویان روایت، نه تنها راه. پس در وثوق صدوری راه‌های متعددی برای کسب اطمینان به صدور روایت از معصوم وجود داره، در حالی که در وثوق سندی فقط باید به سراغ توثیق راویانی که در سلسله سند روایت قرار گرفتند برویم. حالا یا توثیق خاص باید داشته باشند اون راویان، یا توثیق عام داشته باشند. بسیار خوب، این هم دلیل سومی که ما میتوانیم برای اعتبار نهج البلاغه مورد استناد قرار بدیم که علو مضمون بود. دلیل چهارمی که میتوانیم مورد استناد قرار بدهیم سبک نهج البلاغه است، یا به تعبیر دیگر بفرمایید اسلوب نهج البلاغه است. منظور از سبک یا اسلوب وحدتی است که در آثار یک نویسنده یا گوینده دیده می شود. به نحوی که ما وقتی که آشنا می شویم با نوشته های یک نویسنده یا با سخنان یک گوینده، در صورتی که این آشنایی کاملی باشد، کاملا متوجه می شویم که بین سخنان این نویسنده یا گوینده با سخنان دیگران تفاوت هست. از نظر سبک گفتار یا سبک نوشتار تفاوت وجود داره. این سبک یا اسلوب ناشی از امور متعددی است. مثلا طول جمله ها. بعضی ها هستن جملاتشان جملات کوتاهی است، بعضی ها جملات طولانی به کار میبرند. میانگین طول جمله ها یکی از عواملی است که در ساختن سبک یا اسلوب مؤثر است. عامل دومی که سبک یا اسلوب یک نویسنده را پدید می آورد میانگین طول کلمات است. اولی طول جملات بود، دومی طول کلمات است. کلماتی که یک نویسنده یا گوینده به کار می‌برد به قول امروزی ها گنجینه لغاتی که در اختیار دارد. برخی از نویسندگان ما هستند که معمولا از یک سلسله لغات مشخص استفاده می کنند. شما وقتی که با سخنان و یا نوشته های اون نویسنده آشنا می شوید، اگر یه نوشته دیگری را در اختیار شما قرار بدن، کلماتی در اون نوشته جدید باشه که این کلمات در نوشته های اون نویسنده مورد نظر شما نیست، از اینجا متوجه میشید که این نوشته به احتمال خیلی زیاد از اون نویسنده مورد نظر صادر نشده است. من مثال میزنم. مثلا فرض بفرمایید بعضی از عالمان ادبیات فارسی در عصر ما هستند که اینها خیلی اصرار دارند بر استعمال کلمات اصیل فارسی. مثلا به جای بیهوده گویی کلمه ژاژ خاییدن را به کار میبرند. ژاژ خایی و ژاژ خاییدن یعنی بیهوده گویی. خب شما میدانید که مرحوم شهید مطهری مثلا چنین سبکی در گفتار و یا نوشتار نداشته. بنابراین اگر یک متنی مقابل ما بگذارند که در این متن ببینیم کلمه ژاژخایی آمده، ما میفهمیم که این متن از مرحوم شهید مطهری صادر نشده. مرحوم شهید مطهری عادت نداشت که چنین تعبیراتی به کار ببرد. کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام را وقتی انسان مقایسه میکند با کلمات سایر معصومان، این اسلوب و سبک را متوجه میشه. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معمولا عباراتش عبارات کوتاهی بود. کلماتی که آن حضرت به کار میبرد کلمات آسان و گویایی بود. کافی آدم نگاه بکند به سخنانی که از اون حضرت به دست ما رسیده. این شیوه را کاملا انسان در فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متوجه می شود. خب پس سبک یا اسلوب ناشی از عواملی است. یکی میانگین طول جمله ها، دوم میانگین طول کلمات، سوم چگونگی توزیع اجزای کلام. این که مثلا فعل و فاعل چگونه در کلام آورده بشود، گاهی اوقات فعل مقدم بشود بر فاعل و یا بالعکس، در مورد متمم کلام این متمم در چه جایگاهی قرار بگیرد، اینطور تعبیرات، اینطور چیدن اجزای کلام نشان دهنده یک اسلوب خاص میتواند باشد. و همچنین باید نام ببریم از میزان تکرار لغات. برخی از لغات در کلام بعضی از گویندگان یا نویسندگان زیاد به کار می رود. مثلا برای اینکه واضح بشود من مثال می زنم. جناب آیت الله جوادی آملی حفظه الله که بنده هم افتخار چندین سال شاگردی ایشان را در درس تفسیر داشتم، تعبیر خدای سبحان را زیاد به کار می برند. این تعبیر جزو اون تک واژه هایی است که به قول امروزی ها پربسامد است، زیاد تکرار شده است در کلمات ایشان. بنابراین سبک یک مطلب شناخته شده است، یک موضوع کاملا شناخته شده است، سبک یا اسلوب. ملک الشعراء بهار که از شعرا و ادیبان مشهور زبان فارسی است در همین قرن 14 در واقع هجری شمسی، کتابی دارد به نام سبک شناسی و در اون کتاب مفصلا راجع به همین سبک و اسلوب صحبت کرده. نقل شده از مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری که با شنیدن هر حدیثی بر اساس سبک یا اسلوب آن حدیث متوجه می شد که این حدیث از کدام یک از معصومان علیه السلام صادر شده. فرزند مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری به نام آیت الله سید علی سبزواری در مصاحبه‌ای که با ایشان انجام شده تصریح کرده که پدر من چنین بود و گفته است که مرحوم علامه مجلسی هم این چنین بوده است. این مصاحبه را اگر خواستید ملاحظه بکنید می توانید در دو هفته نامه رایحه که نسخه پی دی افش هم از طریق اینترنت قابل دسترسیه، دو هفته نامه رایحه شماره 66 صفحه 9 می توانید این مطلب را در اونجا ملاحظه بکنید. این دو هفته نامه رایحه شماره 66 سال چاپ و انتشارش سال 1388 است. ابن ابی الحدید در واقع با استناد به همین سبک یا اسلوب است که در مورد نهج البلاغه اینجور گفته، عبارتی که قبلا هم از ابن ابی الحدید خواندیم، گفته است که و انت اذا تأملت نهج البلاغه وجدته كله ماء واحدا و نفسا واحدا و اسلوبا واحدا. شاهد من اینجاست، اگر تأمل کنی خواهی دید تمامی نهج البلاغه یک آب واحدی است، یک در واقع به تعبیر بنده اقیانوس واحدی است، یک نفس واحدی در نهج البلاغه دیده می شود، یک سبک واحدی در نهج البلاغه دیده می شود. کل جسم البسیط، مانند یک جسم بسیط. بعد اضافه می کند و کل قرآن العزیز اوله که اوسطه و اوسطه که آخره، مانند قرآن، قرآن هم اسلوب واحدی درش دیده می شود، اول و وسط و آخر قرآن این اسلوب واحد به چشم می خورد. خب همینطور قبلا نقل کردیم از ابن الخشاب که گفته است انا للردی و لغیر الردی هذا النفس و هذا الاسلوب. این نفس و این اسلوب کجا ممکن است از رضی صادر شده باشد یا از دیگری صادر شده باشد، بلکه مختص امیرالمؤمنین علیه السلام است. مطلب ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 128 آمده و سخن ابن خشاب هم در همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 205. آخرین دلیلی که ما برای صحت سند نهج البلاغه مورد استناد قرار می دهیم تجمیع این ادله است. این 4 دلیلی که ما اقامه کردیم اگر در هر کدامش هم کسی بخواهد مناقشه کند در مجموع من حیث المجموعش دیگر مناقشه ای وارد نیست. یعنی این ظنونی که از طریق این مجموع 4 دلیل به دست می آید یک اعتماد و اطمینان عقلایی را ایجاد می کند به صحت صدور نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام. الا ما خرج بالدلیل، بله مگر در جایی که یه دلیل خاصی داشته باشیم که یک عبارتی، کلامی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده مثلا به فلان دلیل از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر نشده، شبیه اون مطلبی که در خصوص آن سخن امیرالمؤمنین علیه السلام گفته می شود لله، بله یه تعبیری از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که برخی از شارحان اهل سنت نهج البلاغه گفتند که این تعبیر ناظر است به خلیفه دوم و امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع در این تعبیر خواسته است خلیفه دوم را مورد تمجید و ستایش و تحسین قرار بدهد. در خطبه 219 نهج البلاغه آمده لله بلاد و فلان فلقد قوم الاود و داو العمد و اقام السنه و خلف الفتنه ذهب نقي الثوب قليل العيب اصاب خيرها و سبق شرها ادى الى الله طاعته و اتقاه بحقه رحل و تركهم في طرق متشعبه لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي. بعضی گفتن که این کلام امیر المؤمنین علیه السلام ناظر است به خلیفه دوم عمر ابن خطاب و بر همین اساس برخی از علما گفتن که اصلا این جمله از امیر المؤمنین صادر نشده، این جمله جمله امیر المؤمنین علیه السلام نیست و نباید آن را به امیر المؤمنین نسبت داد. لکن در نقطه مقابل بعضی دیگر از عالمان فرمودند که چرا این جمله از امیر المؤمنین صادر شده لکن ناظر به خلیفه دوم نیست، چون امیر المؤمنین به وضوح در خطبه شقشقیه عملکرد خلیفه دوم را مورد انتقاد شدید قرار داده. علاوه بر خطبه شقشقیه در اون نامه‌ای که برای شیعیان خاص خود فرستاده و این نامه را مرحوم کلینی در ابتدای جلد هشتم کافی الروز من الکافی در اونجا آورده، در اون نامه هم امیرالمومنین علیه السلام انتقاد شدیدی را متوجه خلفای پیش از خود کرده است. فرموده است که این خلفایی که قبل از من بودند عهد رسول خدا را نقض کردند، ناقضین العهده، متعمدین لخلافه، ناقضین العهده، مغیرین لسنته. این خلفایی که قبل از من بودند عمدن خلاف پیامبر رفتار کردند، عمدن عهد پیامبر را نقض کردند و شکستند، عمدن سنت پیامبر را تغییر دادند. خب این تعبیرات که هم در خطبه شقشقیه نظیرش دیده می شود و هم در اون نامه امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردم در ابتدای کتاب کافی جلد 8 الروض من الکافی آمده، به وضوح نشان می دهد که امیرالمومنین اگر هم این خطبه 219 را صادر شده از آن حضرت بدانیم، نظرش در این خطبه به خلیفه دوم نبوده، چون خلیفه دوم را امیرالمؤمنین مورد انتقاد شدید قرار داده است. چطور ممکن است که در مورد او بفرماید ذهب نقی الثوب قلیل العیب، وقتی خود امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه تصریح میکند که در دوران خلیفه دوم چه اضطرابی در امر اداره جامعه اسلامی به وجود آمد و چه انحرافی از مسیر پیامبر ایجاد شد، چگونه ممکنه چنین سخنی را در مورد او گفته باشد؟ خب پس واضحه ما نمیتوانیم کلمه فلان را که در این عبارت خطبه 219 آمده ناظر به خلیفه دوم بدانیم. پس آنچه که بعضی از علمای اهل سنت در تفسیر این خطبه گفته اند با دیگر سخنان خود امیرالمؤمنین علیه السلام سازگار نیست. بنابراین اگر ما دلیل معتبری بر صدور این خطبه 219 از امیرالمؤمنین علیه السلام به دست آوردیم، خیلی خوب، این خطبه را صادر از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانیم و ناظر به شخص دیگری قطعاً غیر از خلیفه دوم خواهیم دانست آن را، به دلیل اینکه با خطبه شقشقیه و دیگر کلمات امیرالمؤمنین سازگار نیست. و اگر هم دلیل قابل قبولی برای صدور این خطبه از امیرالمؤمنین علیه السلام نیافتیم، که خب طبعاً دیگر نمی‌توانیم این خطبه را به امیرالمؤمنین نسبت بدیم. البته تعبیر درستش هم کلام است، من اینکه تعبیر خطبه را به کار میبرم از باب مسامحه است. این خطبه نبوده، سخنرانی نبوده، یک کلامی بوده که از امیرالمؤمنین صادر شده. ولذا مرحوم سید رضی هم در این شماره 219 اینجور نوشته است: و من کلام له علیه السلام یرید بهی بعد اصحابه. خب پس به این ترتیب ما 5 دلیل برای صحت سند نهج البلاغه، تمامی نهج البلاغه اعم از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار، اقامه کردیم و در پایان گفتیم الا ما خرج به دلیل، مگر در مواردی که ما یه دلیل مشخصی داشته باشیم که یک عبارتی از نهج البلاغه را بر اساس آن دلیل مشخص بگوییم که از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر نشده است. همین شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.